زبان دیگه که در مورد به هر حال زبان قرآن مطرح شده و اون نظریه دیگه‌ای که مطرح شده که باز برخی از اندیشمندان این زبان رو مطرح کردن، زبان هدایت هست. خب زبان هدایت به چه معناست عزیزان؟ خود هدایت یعنی چی؟ خب هدایت یعنی راهنمایی. بله درست فرمودید، هدایت ما فارسی بخوایم، البته خود هدایت رو تو فارسی هم برای ما خیلی آشناست، ولی اگر بخوایم هدایت رو یه تعریفی ازش بکنیم میگیم راهنمایی. ولی راهنمایی به چه سویی؟ راهنمایی به سوی هدف اصلی زندگی بشر. خب پس قرآن اومده که ما رو راهنمایی کنه به چه سمتی؟ به سمت اون هدفی که خداوند برای زندگی انسان در نظر گرفته، اینکه به زندگی انسان جهت بده. پس هدایت جهت بخشیه به زندگی انسانه و دعوت از انسان به تکامل، تعالی و رشد، تا اینکه اون استعدادهایی رو که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته، این استعدادها شکوفا بشه، به ثمر بشینه و انسان به هدف خودش که همان حالا کمال نهایی است نائل بشه. خب با توجه به این تعریفی که از به هر حال زبان هدایت میکنیم، مثلا در کتاب تحلیل زبان قرآن، خب نویسنده محترم آقای براسعیدی روشن هم چنان که اشاره کردیم و این کتاب رو خدمتون قبلا، عقیده داره که زبان قرآن زبان هدایته و بهترین به هر حال تعریفی که در مورد زبان قرآن میتونیم داشته باشیم و بهترین نظریه اینه که زبان قرآن زبان هدایته و برای همه بشر آمده. خب گرچه که قرآن اومده مطرح کرده که حالا از لحاظ لفظی و واژگانی زبان قرآن زبان عربیه و به زبان عربی و لسان عربی اومده مطرح کرده، حالا عربی مبین مطرح کرده، ولی از جهت کلی میتونیم بگیم زبان قرآن زبان هدایته و اینکه تمامی این مجموعه واژگان و عبارات و آیات قرآن و حتی نحوه گزینش اونها داره انسان رو به سمت همان هدایت پیش میبره. پس وقتی ما میگیم زبان هدایت، جهتگیری نهایی این مجموعه است. این مجموعه واژگانی و هر حال و هم گفتیم عبارات، جملات، آیات، صور، حتی گزینش واژه‌ها در متن، حتی چینش عبارات در کنار یک دیگه، همه اینها همان مسیر هدایت رو داره پیش میبره، یعنی در اون راستای هدایت هست. خب پس مسلماً ما میتونیم این رو مطرح کنیم که در سطح نخست، یعنی به هر حال گفتیم راستای هدایت و زبان هدایت در قرآن وقتی داره مطرح میشه، در سطح نخست یا لایه اول هدایتیش مسلماً باید از همون واژگان عرف استفاده شده باشه و از اون فرهنگی که میان مردم رایج هست و اون تعابیری که بین مردم رایج هست استفاده بشه. پس شاید ما ببینید وقتی که میگیم زبان هدایته به این معنا نیست که پس زبان عربی نیست یا زبان عرفی نیست، نه، اتفاقا از زمان واژگان و تعابیر و بیانهایی که در بین فرهنگ و عرف مردم مخاطب اولیه قرآن وجود داشته مسلماً استفاده میشه، ولی میخوام این رو بگیم که زبان قرآن رو به زبان عرفی نباید پایین بیاریم تا اندازه زبان عرفی. نه، درسته از زبان عرفی استفاده کرده، از به هر حال زبان عربی استفاده کرده، ولی نباید این رو به هر حال به مرتبه زبان عرفی ما پایین بیاریم. اگر نه، یعنی اگر این کار رو بکنیم همون مبحثی میشه که برخی مطرح میکنن پس قرآن یک کتاب تاریخی است، قرآن کتابی است که نازل شده برای مردم به هر حال زمان جاهلیت و همون دوره قابل استفاده است و بعد از اون پاسخگو نخواهد بود. نه، ما میخوایم بگیم درسته که در لایه اول از همون زبان عربی استفاده شده، از همون زبان عرفی، زبانی که مردم به هر حال با اون عرف سخن میگفتن استفاده شده، ولی لایه های اصلیش اون لایه های هدایتیه که با همین زبان و با همین عرف استفاده شده، از همین زبان عرف استفاده شده برای هدایت. پس قرآن کتابی نیست که فقط برای همان دوره مورد استفاده بشه، بلکه استفاده های مسلماً مناسبتری و لازمتری هست که کتابی برای هدایت بشر، همه انسان ها تا روز قیامت، تا روز رستاخیز. پس قرآن بشر رو رها نکرده، هدایت میکنه تا انشالله به تکاملش برسه. خب آیات متعددی داریم که این رو برای ما مطرح میکنه وقتی که میفهمد ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ما تو رو فرستادیم برای همه مردم، اصلا نفرستادیم مگر برای همه مردم. پس اینکه پیامبر دین کامل، دین خاتم هست برای همه مردم تا قیامت. و بعد میفرمایند که بشیرن و نذیرا، قرآن و پیامبر اکرم، پیامبر خاتم، قرآن آخرین کتاب الهی، وظیفه هدایت، بشارت و انذار مردم رو تا قیامت به عهده داره. خب آیات متعددی داریم، میفرمایند ان هو الا ذکرا للعالمین، یا مثلا آیاتی که میفرماید ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا آیه‌ای که میفرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. خب همه این آیات نشون میده که این کتاب برای جهانیان تا روز قیامت معرفی شده، پس باید به زبانی باشد که هدایت بشر رو تا به هر حال قیامت به عهده گرفته باشه. باز آیه دیگه که من اینجا خدمتون عرض کنم، آیه یک فرقان، میفهمون تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پس ذکر هست برای همه جهانیان، نذیر هست برای همه جهانیان، بشیر هست برای همه مردم. خب همه اینا نشون میده که خطاب قرآن فقط مردم دوره به هر حال نزول نیست، بلکه همه مردم هست و قرآن با زبان هدایت هست و هدایت مردم رو تا قیامت به عهده داره. ولی این نکته رو باید عرض کنیم که اگر ما میگیم که قرآن زبانش زبان هدایته، یا حالا قبلا اشاره شده بود که زبان عرفه، این هیچ منافاتی نداره که مثلا از زبان علمی، فلسفی و استدلالی هم برخوردار نباشه. نه، در اینه که زبان هدایت اومده با مباحث علمی یا با استدلال و برهان اومده و به نوعی هدایت رو برای مردم آورده و مردم رو با واسطه دلیل به هر حال داره به سمت تکامل هدایت میکنه. بنابراین میشه هم مطرح کرد که قرآن یک زبان به نوعی زو مراتبه. از یک جهت ما نگاش کنیم زبان هدایت، هدایتیه که برای همه مردم، طبقات و اقشار بشری اومده و همه اون رو به هر حال متوجه میشن و فرقی نمیکنه که مردم عموم مردم باشن، مردم عادی باشن، یا اینکه به هر حال دانشمندان و اندیشمندان باشن. برای هر کدوم دلایلی رو قرآن داره و میتونه به هر حال استدلال هایی رو بیاره و هدایت همه رو به عهده داره. بله، نکته دیگه که اینجا مطرح میکنیم، خب دلایلی رو ما میتونیم برای انتخاب این زبان مطرح کنیم، اینکه چرا قرآن رو زبان هدایت میدونیم. اولین دلیلش همین مطلبی بود که عرض شد خدمتتون، به این دلیل زبان هدایت و دعوته که مراتب تشکیکی داره. به این معنا مراتب تشکیکی داره، اینکه هم میتونه هدایت عوام مردم رو در بر بگیره، مردم مختلف رو شما نگاه کنید، هدایت به هر حال مردمی که در صدر اسلام و در جاهلیت به سر می‌بردن رو به گونه‌ای به عهده گرفت که در طول 23 سال یک جامعه اسلامی تحویل بشر داد. خب ابتدا مردم کیا بودن؟ همون مردم به هر حال جاهلیت بودن دیگه. هم میتونه هدایت متخصصان در هر علم رو به هر حال داشته باشه، پس اختصاص به طیف خاصی نداره. اینگونه نیست که بخوایم بگیم برخی رو میتونه هدایت کنه، نه، هم به هر حال افراد فقیر رو، هم افراد غنی رو، هم افراد بی سواد رو، هم افراد با سواد رو، پس مراتب تشکیکی داره. نکته دوم این که همه بشر رو، حالا این بشر چه فاصله های گوناگون اعتقادی داشته باشن، چه فاصله های رفتاری داشته باشن، این که به هر حال ببینید فاصله های اعتقادی گوناگون میگیم اعم از کفار، کسانی که منکر خدا هستن، تا مؤمنان. بله مؤمن هم میفرمایند که در قرآن بازم باید بگه اهدنا الصراط المستقیم، کسانی که هدایت شدن زادهم هدا، خداوند ایمانشون رو افزایش میده. پس هدایت برای همه افراد بشر با فاصله های اعتقادی و حتی فاصله های رفتاری، هم کسانی که گناهکارن، فاسقن، و هم کسانی که اعمال صالح انجام میدن، هیچ فرقی نمیکنه، همه نیاز به هدایت خداوند دارن و قرآن این هدایت رو برای همه بشر با گونه های متفاوت در بر داره. و نکته بعدی این که گستره این زبان، زبان هدایت، در قلمرو متن قرآن همه مراتب حقایق قرآن رو در بر داره. ببینید بخوام این رو بگیم که فقط ظاهر قرآن نیست که هدایت رو در بر داره، هدایت کننده است، زبان ظاهر نیست، بلکه زبان باطن قرآن هم هدایت کننده است. یعنی هم معارف ظاهری قرآن نقش هدایت رو دارن، هم معارف باطنی قرآن. ما باز این رو خدمتون عرض میکنیم که وقتی قرآن میاد تحدی میکنه در سور مختلف، در 5 سوره قرآن میاد تحدی میکنه، سوره تور، هود، یونس، بقره و اسراء، ما میبینیم که هیچ کس نمیتونه تحدی قرآن رو پاسخ بده. و حالا میتونیم بگیم تحدی در مورد اون ویژگی های لفظی و حالا معنایی بود و مباحث بلاغی و محتوایی قرآن، میشه مطرح کنیم که اون تحدی مرتبط با هدایت قرآن بود، اینکه هر سوره از قرآن به نحوی هدایت بشر رو به هر حال به عهده گرفته و تنها این گونه نیست. پس راز اعجاز قرآن و بی همسانی اون فقط به ویژگی های لفظی تنها ختم نمیشه، بلکه به ویژگی های معنایی، باطنی و هدایتی اون هم به نوعی ارتباط داره. و نکته دیگه که ما به عنوان دلیل برای انتخاب زبان هدایت تو این نظریه مطرح میکنیم، توجه به مبدأ فاعلی و قابلی این زبانه. ببینید مبدأ قابلی هدایت کیه؟ ببخشید مبدأ فاعلی هدایت کیه؟ خب خداوند متعال، ربوبیت خداونده. پس خواستگاه بیرونی داره، خواستگاه بیرونیش و مبدأ فاعلیش خداوند متعاله که این هدایت رو انجام میده توسط قرآن و حالا زبان قرآن زبان هدایته. و مبدأ میتونیم بگیم که خواستگاه درونی و قابلی اون، چه کسی این رو قبول میکنه این هدایت رو، اون هم همون فطرت انسان هاست. پس نمود هدایت تشریعی و وحی نبوی که در قرآن هست بر فطرت انسان ها هست. پس میخوام بگیم هم یک مبدأ فاعلی داره و یک به هر حال مقصد قابلی داره، انسان هست که فطرت انسان هست که قبول میکنه این هدایت رو، و این زبان از خداوند، این قرآن از خداوند مبدأش هست و بر انسان و فطرت و قلب انسان هست که باید بنشینه، مبدأ فاعلیش و قابلیش رو مطرح میکنه. و ششمین مورد اینه که اقتضای تداوم ربوبیت الهی و ثبات فطرت. ببینید ربوبیت الهی تداوم داره از ازل تا ابد، و فطرتی رو هم که خداوند برای انسان در نظر گرفته، اون به هر حال سرشت انسانی که در نظر گرفته، ثابته، تغییر پذیر نیست. پس تداوم ربوبیت الهی و ثبات فطرت در همه انسان ها و در نوع انسان از یک سو، و اینکه اکمال هدایت خاصه و ختم نبوت و وجود کتاب آسمانی. پس اینکه خداوند یک ربوبیتش تداوم داره و فطرتی که برای انسان قرار داده یک فطرت ثابته، و از این طرف هم نبوت خاتمه پیدا کرد. گفتیم دیگه پیامبر آخرین پیامبر و قرآن آخرین کتاب آسمانی است. خب اینها مستلزم این هستند که همین قرآن، همین پیامبر و کتابش که کتاب جاودان است، هدایت بشر رو تا قیامت به عهده بگیره. بنابراین زبان قرآن زبان هدایت. خب این که میگیم قرآن برای همه زمان هاست، روایتی از امام صادق علیه السلام هم داریم که میفرماین قرآن رو خداوند برای یک زمان و یک نسل یا جامعه خاصی قرار نداده، بلکه در همه زمان ها تازه است و برای هر گروه تا قیامت نو هست. پس به این معنا که همه انسان ها میتونن از هدایت قرآن بهره مند بشن.